اصلا همش هم تولیست و هم به ویژه تبری. این شعر ملیح خلاصه آقا هم اول منبر واقعا یک نیرو و قدرت و قوت خاص و ویژه‌ای واقعا هم به من گوینده به نوبه خودم میده. ولی من گاهی که میام توی مجالس این ابیات رو با خودم میخونم: فاطمه زیبا گل میلو سرشت، فاطمه بانوی زنهای بهشت، فاطمه یعنی ولایت را سپر، فاطمه یعنی که لعنت بر. یه صلوات با عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین به حضرت زهرا تقدیم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا غالب كل غالب
حسن ابن علي الحجة لقاه نام حضرت صاحب بست صلوات
هر شب شرار سینه بود
شمع محفلم، هر روز عشق دید بود نقل مجلسم، لایق به وصل گل نبود هیچ بلبلی، اندازه ای که من به وصال تو مایلم، اندازه ای که من به وصال تو مایلم، یا صاحب بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو، و امنن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و رؤیته و جعل صلاتنا به مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعاءنا به مستجابا و همومنا به مكفيا و هوائجنا به مقضیا، و صل علیه و علا آبائه الطیبین و پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به بابرکت وجود با عظمت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها، اون چه که اسباب ظهور امام زمان ماست فراهم بفرماید. مجلس ما و محفل ما رو قادر متعال به توجهات خاصه اون بزرگوار مزین فرماید و به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، گذشتگان ما و ذیحقان ما، اسیران خاک ما رو قادر متعال با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی به محضر حضرت زهرا تقدیم کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه ولعن أعداءه أجمعين.
در خدمت دوستان و بزرگواران در جلسه، توفیق داشتیم با طرح آیه اول سوره مبارکه ابراهیم که در بردارنده نکات و مطالب بسیار است، اما ما به حسب مقتضای مجلس و محفلمون که به عنوان مقدمه انتخاب کرده بودیم، محضر دوستان و بزرگواران در محفل مطالبی رو یادآور شدیم که خداوند جل و علا صریحاً در این آیه شریفه یادآور شد: الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. حضرت پروردگار صریحاً در این آیه شریفه
بیان فرمود که این آیات بینات رو و این قرآن مجید رو بر سینه سینای سید بطحاء قریش یعنی حضرت ختمی مرتبت پیامبر رحمت نازل فرمود تا در پرتو آیات قرآن و هدایت‌های سید رسولان لتخرج الناس بشریت از ظلمت رهانیده شود از تاریکی نجات یابد و به سمت و سوی نور به اذن پروردگاری که او ستوده و شکست ناپذیر است رهسپار گردد. حالا این نور در این آیه شریف چیه؟ عرض کردیم خدمت حضرات بر حسب روایات، حالا یه زمانی یکی میاد بافته های ذهنی خودشو میخواد مطرح بکنه، او یه مقوله است، او یه بحثه، ولی یه زمانی نه، قرآن از قبل اهل ذکر مورد توجه قرار میگیره. آیات قرآن در بیان راسخون فی العلم مورد تفسیر واقع میشه و اون ذوات مقدسه از این نور تعبیر به امیر المؤمنین و در مواردی تعبیر به صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها نمودن که حالا چه تعبیر به امیر المؤمنین بشه چه تعبیر به صدیقه طاهره علیها سلام بشه، عرض کردیم هر دو حقیقت در نظام خلقت به حسب آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام حقایقی هستند که حقیقتاً هیچ عقلی و فهمی در هستی قادر به درک همه ابعاد وجودی اونها نیست. کسانی که به شهادت سوره مبارکه الرحمن به تفسیر امام باقر علیه السلام ذیل آیه شریفه مرج البحرین یلتقیان فرمود یک دریا وجود مبارک امیر المؤمنین، دریای دوم صدیقه طاهر است که بنا به حدیث و روایت وارده این دو دریا بحران من العلم، اینها دو دریای علمن که به هیچ عنوان بقیه بر یک دیگر ندارن. و این حصر در مقام امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهر است که در جلسه دیشبمون محضر حضرات در فهم جایگاه نوری فاطمه زهرا سلام الله علیها آیه نور با حضرات در مجلس مورد گفتگو قرار گرفت و بحث خلقت نوری صدیقه کبرا علیها السلام بازگو شد که نهایتاً به اینجا کلام منتهی گردید که هر کی تو نظام عالم به دنبال نورانیته و میخواهد زندگی نورانی رو و دور از هر گونه ظلمتی رو پیش رو داشته باشه، همه همش و تلاشش و کوششش رو باید عطف به این کنه که ارتباطی و اتصالی در زندگی خودش با وجود صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا. اونایی که وصل کردن حلقه وصل وجودشون رو به ریشه های چادر صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، برید ببینید رفقا به کجا رسیدن، صاحب چه درجاتی شدن، صاحب چه مقاماتی شدن، که انصافا وقتی انسان تو این وادی میخواد حرف بزنه صحبت کنه زبان رو واقعا قاصر و بیانش رو عاجز می‌بینم. گفتم یه بار دیگه اگر اشتباه نکنم با رفقا و دوستان همین مجلس مطرح کردیم که یکی از اساتید بسیار بزرگوار ما در حوزه علمیه مشهد، خب حالا به جهاتی اسم نمیبرم ولی شخصیت ممتاز علمی است که به نوبه خود من در مجموعه داشته هایی که خدا بهش ارزانی داشته حافظه واقعا عجیب و مستعد و توانمندی رو خدا به ایشون ارزانی کرده. یه روز توی بحثی مطرح می‌فرمود که خداوند جل و علا به هم توفیق داده 60 دوره تفسیر رو من خط به خط حفظ دارم که کمترینش تبیان شیخ طوسی و مجمع البیان شیخ طبرسیه. 60 تا تفسیر نه، 60 دوره تفسیر که هر دوره تفسیر خب متجاوز از چند جلد. یه روزی هم در باب این لطف الهی و عطیه خداوندی نقل فرمود که من خیلی مشتاق بودم برای حضرات معصومین شعر بگم. خود شعر در مقام اهل بیت علیهم السلام واقعا یه توفیقیه، به همه کس هم نمیدن و اونایی رو هم که توفیق دادن در پناه این مهم در تاریخ واقعا ماندگارشون کرد. محتشم از چی ماندگار شده غیر از اینی که شعر برای اهل بیت گفته؟ دعبل ماندگار شد غیر از اینی که شاعر اهل بیت بوده؟ کمیت ماندگار شد غیر از اینی که شاعر اهل بیت بوده؟ دعبل ابن علی خدایی ماندگار شد غیر از این بوده که شاعر اهل بیت بوده؟ شهریار ماندگار شد غیر از اینی که شاعر اهل بیت علیهم السلام بوده؟ سنایی رو در خواب دیدنش گفتن که چطور شد بعد مرگ؟ گفت هیچی، تا منو داخل قبر گذاشتید ابواب بهشت به قبرم گشوده شد و غرق در الطاف و عنایات الهیه شدم. پرسیدم این همه لطف از بابت چه مطلبیست؟ گفتن اینا همه پاداش یک بیت شعرته که در شب 13 رجب گفتی. گفتم شب 13 رجب و برای امیرالمومنین من خیلی گفتم این کدوم شعره؟ گفتن اون شبی که سرودی چون ید الله در وجود آمد از پس پرده هرچه بود آمد. چون ید الله در وجود آمد از پس پرده هرچه بود آمد. به پاس همین یه بیت یه همه لطف. خب اون عزیز بزرگوار دیگه می فرمود که 30 سال من با شهریار رفیق بودم. بعد فوتش خوابش دیدم توی باقی داره راه میره. پرسیدم شهریار از کجا آوردی این باغ به این شکوه و عظمتو؟ جواب داد گفت هر کی برای امیر المؤمنین قدمی ورداره مزدشو این بر حضرت زهرا سلام الله علیها بهش میده و این باقی که داری میبینی عوض یک بیت از ابیات شعر علی همای رحمت منه که بیبی به من ارزانی داشته. ایشون میفرمود خیلی من مصر بودم، مشتاق بودم بتونم تو این فیته قلم بزنم، شعری بگم. اولین اشعارم رو هم با یک ارادت خاصی برای حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کرد. با وسواسم میگفتم همینجور هرچی ردیف بشه و واژه و کلمه به کار بیاد، نه همچین با وسواس و تأمل و معنا و مفهوم کاملا جامع سعی میکردم شعره رو بگم. و گفت ایام ولادت حضرت زهرا شعر تموم شد. من تو فاطمیه شروع کردم، ایام ولادت کارم تموم شد. خب جا نداشتم برم ارزش کنم، رو همین جهت که رولا کتابم گذاشته بودم سر درس آمدم. شبی که روز قبل از ولادت حضرت زهرا که فرداش درس تعطیل بود، به استادم گفتم که اجازه میدید من یه شعر برای حضرت زهرا گفتم این شعرمو بخونم خدمت شما و رفقا که نشستن. گفت اولش استاد گفت بخون، بعدش گفت نخون، بخون نخون، گفت 7-8 مرتبه هی گفت بخون نخون بخون نخون، آخر الان دل به دریا زد گفت بخون. ما هم شروع کردیم خلاصه این شعر رو خواندیم. گفت هیچ ادعایی نداشتم که شعرم خیلی شعر ناب بود و من اجرام اجرای فلان بوده، نه نه بنده خواننده بودم به اون شکل اتمش، نه ادعا میکردم شعرم شعر اولم بود. شاید هم خیلی میشد بهش ایراد گرفت از نظر ادبی و از حیث شعری. گفت ولی آخرش استاد به جایی که دیگه 4 تحسینی به ما بگه، احسنتی بگه، مرحبایی بگه، آفرینی بگه، گفت نمیدونیم چه شده بود اون روز یه مرتبه برگشت جلو هم رفیقامون گفت که این همه بودی قدهی میگفتی بخوانم بخوانم. گفت لهم کرد با همین قد حرف، لهم کرد، خوردم کرد. اصلا توقعش رو نداشتم که استادم به جای تحویل گرفتن یه چنین کلماتی رو بر من عرضه کنه. گفت اینقدر دلم شکسته بود، گفت خودم رو کنترل کردم، از کلاس آمدم بیرون، از مدرسه خارج شدم، اومدم توی یکی از این خیابونایی که منتهی میشد به حرم حضرت رضا سلام الله علیه. گفت چشمم به گنبد که افتاد، گفت این عقده ترکی. بابا کنار خیابون لب جدول نشستم، هی نگاه به سمت حرم میکردم، هی گریه میکردم، هی هم تو گریم میگفتم یا ابن رسول الله، من که برای استادم نگفته بودم، من برای شما گفتم، من برای مادرت گفتم، شما قبول کنید، شما بپذیرید، شما از این در تعبیری به مورد عنایت قرار بدید. گفت 1 نشستم لب خیابون گریه کردم، خسته که شدم به تعبیری، سبک شدم، هم خسته شدم هم سبک شدم برای اساس گریه کردم. بعدم رفتم منزلم. گفت بعد از ظهرش پدرم گفت که فلانی، گفتم بله، گفت امشب کشی که حرممه، حالیم مساعد نیست، تو به جای من میری امشب حرم کشی که اعلام حضور کنی؟ گفتم به دیده منت. گفت من جای پدرم رفتم حرم اعلام حضور کردم. گفت آه، به هم اون شب محل خدمت دادن کنار ذریح مطهر حضرت ابوالحسن سلام الله علیه. اون شب مشغول شدم به خدمت گذاری در لباس خادمی امام رضا به زوار حضرت ابوالحسن. یک مریضی اون شب آمده بود زیارت امام رضا سلام الله علیه، بعد این کنار ذریح مطهر نتونسته بود خلاصه خودش رو کنترل کنه، نتونسته بود خلاصه خودش رو نگه داره، یه مرتبه زده بود خودش رو نجس کرده بود، اطرافش رو نجس کرده بود. او خلاصه سری مریض رو بردنش و این رفقایی که مأمور به تطهیر بودن اینها آمدن شروع کردن کار تطهیر رو انجام دادن. معذرت میخوام از اهل مجلس، خلاصه یه مقدار از این نجاسات گفت لابلای این شکاف سنگ های سنگ کف قرار گرفته بود، این سنگ های کف روضه مقدسه، مقداری نجاسات لابلای این سنگ ها وارد شده بود و اینم نیازمند این بود در زمان تطهیر با یه شیء نکتیزی تراشیده بشه بین این سنگ ها که کاملا تطهیر صورت بگیره و واقع بشه. هیچ کس دلش ور نمیداشه کارو بکنه. حالا اون شب منم واسطه بودم، گفت آستینم رو دادم بالا، نشستم شروع کردم لای این سنگ ها رو دست کشیدن و اینا شستن و تطهیر حاصل شد، تموم شد، رفتم. من یه مقداری هم لباسام مشکل شرعی پیدا کرد. گفت 1 رخصتی گرفتم، خانه آمدم، دوش گرفتم، لباسم رو عوض کردم، دوباره برگشتم حرم، سر پستم واستادم. گفت آقا آمدم سر پست ایستادم، ولی چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. گفت اون شب همینجوری که سر پستم ایستاده بودم و اینها، یک مرتبه سحرگاه بود، گفت خواب چنان بر من غالب شد که امکان خود نگاه داشتن دیگه از دست رفته بود. آقا هرچی تلاش میکردیم چشم رو چشم نیاد نمیشد، چشم بر چشم رفت و همینجور کنار ذریح امام رضا در حال خدمت خوابم برد. تو عالم رؤیا خواب دیدم تو حرم امام رضایم، ولی یک گروهی اومدن تو حرم امام رضا دارن زوار رو بیرون میکنن، به خدام کار ندارن، زوار رو دارن بیرون میکنن.
به یکیشون گفتم چی شده دارید حرم رو غرقش میکنید، زائرها رو دارید بیرون میکنید؟ به هم جواب دادن حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه دارن تشریف میارن حرم حضرت رضا، ما داریم حرم رو آماده میکنیم برای قدوم و تشریف فرمایی ابوالائمه امیر المؤمنین. گفت تو عالم رویا همچی که فهمیدم امشب حضرت میخوان تشریف بیارن و من به لقاء امیر عالم هستی میخوام نائل بشم. گفت این قلبم تو سینم تو امون عالم رویا چنان میزن که بگی میخواد از جا کنده بشه. استراب وجودم رو گرفته بود. من امشب یعنی قابل میخوام بشم شمس ولایت امیر عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه رو میخوام ببینم. گفت آقا یک بار حضرت تشریف فرما شد و من دیدم اون جمال دلارای عالی علوی رو که همه نورانیت بگم او بود، همه عظمت بگم او بود، همه زیبایی بگم او بود، همه شکوه بگم او بود، در حصار این محافظان و چاکران و دوربری غلامان. گفت حضرت وارد این آستان مقدسه شدن، همینجوری که داشتن حرکت میکردن منم به ساحت مقدسش مینگریستم، از روبرو من که اومدن رد بشن منم واسطه بودم، آمدن رد بشن یک مرتبه امیر سلام الله علیه واسطه یه نگاه به من کرد فرمود تو راستی برای فاطمه من شعر گفته بودی؟ گفت تا امیر المؤمنین فرمودن تو برای فاطمه من شعر گفته بودی؟ گفت دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، زدم زیر گریه. حالا گریه که صدا نداره، حق میزنم با سر اشاره میکنم آره آقا جون من گفتم. فرمود بخوان چی گفتی برای فاطمه من؟ گفت من شروع کردم تو همون عالم رویا ابیات رو یک یک خواندم، امیر علیه السلام هر بیت رو شنیدن هی میفرمود احسنت والله احسنت والله. شعر که تموم شد فرمود بیا نستی. گفت رفتم خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه، جوونا اینجور خواب ببینید که بعد دنیا و آخرتتون تحول پیدا بکنه و عوض بشه. گفت رفتم خدمت امیر المؤمنین، سه بار حضرت دست مبارکشون رو روی سر من همینجور کشیدن. گفت علوی از اون شبی که امیر المؤمنین دست روی این سر کشیده من کتابی به دست نمیگیرم و نمیخوانم مگر متن اون کتاب تو ذهنم و حافظه من ثبت میشه و ثبت میشه. به ذره گر نظر لطف او تراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. امیر المؤمنین هم عزیز نظر نمی کند کسی رو مگر اونایی که در مقام صحرای اطهر فنا بشن، مگه اونهایی که در دربار زهرای اطهر خدمت گذار بشن. حالا خودت میدونی چی کاره ای، چی از دستت بر میاد در برابر اون بانویی که زین العابدین علیه السلام فرمود روز قیامت وجود مبارک هر پیغمبری میزان برای امت خودش میشه. هر پیغمبری رو خدا میزان بر امتش قرار میده، یعنی هر شخصی رو خدا به پیغمبرش عرضه میکنه، هرچی اعمالش موافق با عمل پیغمبرش بود حسنه، هرچی مغایر بود سیعه. گفتن آقا میزان انبیا چیه؟ فرمود جدم سید الانبیا خدا میزان انبیا قرارش میده، نوح رو به خاتم الانبیا، ابراهیم رو به خاتم الانبیا، موسی رو به خاتم الانبیا، همه رو به خاتم انبیا عرضه میکنن. گفت اگر پیغمبر میزان انبیاست، میزان امت پیغمبر خاتم چیه؟ حضرت فرمود جدم امیر المؤمنین سلام الله علیه، امیر المؤمنین میزان روز قیامت. السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال. حضرت خلاصش کنم اذیتت نکنم، حضرت فرمود هر کیم میاد روز محشر خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، حضرتم یه نگاه تو قیافش میکنه، بعضی یاره میگه اینا مال من هم، اینا به درد من میخورن، بهش تحویلشون بگیر، یه عدرم نیاب به قیختشون و قیافشون میکنه، خطاب به جهنم میگه بگیر از آن تو هستن، اینها به درد من نمیخورن. گفتن آقا اون چی میبینه امیر تو چهره یه عده که میگه مال من هم، یه عدرم میگه به جهنم بگی مال تو هستن؟ حضرت فرمود هر کی رو پیشونیش یه عبارت داشته باشه، امیر میگه اینها مال منن، هر کی هم نداشت میگه بگی جهنم مال تو هستن. گفتن آقا اون عبارت چیه؟ حضرت فرمود حاضا محب فاطمت زهرا سلام الله علیه، این محب زهرای اطهر بود، این عاشق صدیقه طاهره علیها سلام بود. هر کی اینو رو پیشونیش داشت اون روز وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه اینا مال منن، اینا اهل نعمت و رحمت خدا، هر کی هم نداشت به جهنم میگه تحویل بگیر، اینها از آن تو هستن. فاطمه نور محضه، اتصال به حضرت زهرا اتصال به کمال، اتصال به حضرت زهرا اتصال به عظمت و بزرگی، اتصال به حضرت زهرا اتصال به شوکت. اصلا مردم راحت کنم، فرات کوفی مگه تو تفسیرش نیاورد از امام صادق که حضرت فرمود لیلة القدر فاطمه، فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. مردم لیلة القدر حضرت زهراست، شب قدر قرار چی اتفاق بیفته؟ تقدیر امور صورت میگیره. هر کس بتواند درک کند لیلة القدر رو، بهترین ها رو براش مقدر میکنن. هر کی بتونه درک کنه لیلة القدر رو، عالی ترین ها رو بهش ارزانی مینماین. به همین جهت خیلی از بزرگان به امید درک لیلة القدر از شب اول رمضان تا آخر رمضان نمی آرمن و به احیاء و راز و نیاز و مناجات می پردازن. امام صادق علیه السلام فرمود لیلة القدر فاطمه، مردم حقیقت لیلة القدر حضرت زهراست. هر کی بشناسد فاطمه زهرا کیه، هر کی بتونه خودش رو متصل کند به انسیت الحورا و صدیقت الکبرا، منتقد باشید، یقین داشته باشید خدا بهترین ها و عالی ترین ها رو برای او مقدر می نماید. کیه این فاطمه؟ حالا با این بدان مطالب او که معروض داشته شد، نور زهرای اطهر است، این نورانیت از قبل آیه نور ثابته. امشب محضر دوستانمون در جلال حضرت زهرا سلام الله علیها با این نکات ادامه سخن میدیم که حضرات نه به بیان علماء شیعه، نه به شهادت بزرگان مکتب امامیه، حتی به شهادت غیر شیعه، زهرا وراء همه ابناء بشر در این عالم وجود لانیافر. من اینو حتی از قبل روایات و احادیث صادره از پیغمبر اکرم ثابتش میکنم. مگه نه اینکه خدا در مقام من و شما فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه؟ مگه نه اینکه خدا فرمود شک نکنید سوره حج آیه پنجم که آفریدگار شما من هستم، شک و گمان بد در این حیطه به خود راه ندید، میخواییدم بدونید چجور آفریدمتون، شما رو از خاک آفریدم، خاک رو به ید قدرت کامله خودم بدل به نطفه کردم. امروز علم داره تأیید میکنه کلام الهی رو، میگه 24 تا عنصر در این وجوده، اینا تو هیچ ماده‌ای جمع نشده الا مگر خاک. و زیبا گفت قرآن مجید 1400 سال قبل که نه صحبت از طب تصویری و قدرت سونوگرافی بوده، که من شما ابناء بشر رو خلقتون نکردم مگه خاک رو ماده اولیه قرار دادم و به قدرت کاملم خاک رو بدل به نطفه کردم. این عین قرآن مجید درباره کی؟ درباره من و شما. اما همین مطلب رو غیر شیعه در تفاسیرشون، صدر همشون همین جلال الدین سویتی در در المنصور میاره که پیغمبر وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسید، فاطمه زهرا رو پیغمبر میبویید. وقتی زن پیغمبر به پیغمبر اعتراض میکنه یا رسول الله، حالا جلو پاش پا می شدید کافی نبود فاطمه رو می بوسیدید کافی نبود جا خودتون می نشوندید کافی نبود، حالا فاطمه زهرا رو میبویید، پیغمبر در جواب میفرمود اون شبی که خدا منو به آسمان ها برد وارد در بهشتم نمود، تو بهشت خداوند عالم منو در برابر درختی قرار داد که لم عرف الجنه احسن منها، تو کل بهشت مثل این درخت ندیدم، مانند این درخت مشاهده ننمودم، ولا اطیب و ثمره ولا ابیض و ورقا، به پاکیزگی ثمراتش ثمره ندیدم، به سپیدی برگای این درخت سپیدی نشاهده ننمودم، میوه از میوه های اون درخت عالی بهشتی به من عرضه شد، وقتی من اون میوه بهشتی رو میل کردم، فصارت نطفت و فی صلبی، اون میوه بهشتی در وجود من تبدیل به نطفه شد، فلما هبطت الالعرض، زمین که آمدم واقعت و خدیجه، با بنت خویلد جمع شدم، فحملت به فاطمه، اون شب خدیجه از اون نطفه‌ای که از میوه بهشت شکل گرفته بود به فاطمه زهرا سلام الله علیها حامله شد، فاذا انشتقت الی ریح الجنه شممت ریح الفاطمه. پیغمبر فرمود از او به بعد هر وقت مشتاق بوی بهشت میشم من وجود فاطمه زهرا رو میبویم. عزیز در جلسه، حاضرین در محفل، من و تو گیاه بدمزه عالم دنیاییم، خاک در طینت نخستین من و شما بدل به نطفه شده، در وجود فاطمه غیر شیعه می نویسن که پیغمبر فرمود میوه بهشتی بدل به نطفه زهرای مرضیه شده. حالا نکته دوم، اگر این جسم که ماده اولیش خاکه اینقدر قابلیت داره، استحقاق داره که بتواند روحی را حمل کند که خدا از باب اشراف بفرماید نفخت و فیه من روحی، یه روحی به او دادم به سان روح خودم، بعد جمع بین این جسم و جان وقتی شکل میگیره، فقعو له ساجدین، بعد همرم امر کنه بهش سجده کنن، یکی جواب بده، اون بدنی که از حقیقت میوه بهشتی ایجاد شده میتواند چه روحی رو حمل کنه؟ اشاره به حرفهای دیشبم میکنم، آیو نه جسمش بسان جسم من و توست، نه روحش بسان روح من و شماست، خدا بر اون بدن روحی ارزانی می دارد که وقتی گفتیم ملائکه به حضرت حق گفتن شکوه تو می خواهیم ببینیم، خدا نوری رو بر اونها نمایان کرد که ملائکه با دیدن این نور به سجده افتادن و هی می گفتن الهنا و سیدنا ما ها و نور، خدا هم در جواب می فرمود هازن نور من نوری و من نور عظمتی، این نور نور منه، از نور عظمت منه که روزی این نور رو عرضه خواهم کرد بر هستی و آفرینش، اون هم از قبل پیغمبری که افضله علی جمیع الانبیا، اون پیغمبر هم وراء همه انبیاء منه، خدا این روح رو بر هستی عرضه ننمود مگر در پرتو فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه ای که حضرات نه فقط من و تو علا معرفتها دارت القرون الاولا، من و شما که هیچی، آدم به دنبال فهم حقیقت فاطمه بود، جناب نوح به دنبال درک منزلت زهرای اطهر بود، ابراهیم، موسی، عیسی به دنبال این بودن بتونن سیدت و نساء العالمین رو بشناسن، این جسمی که تینتش بهشتیست،
روحی که جلوه ای از جلالت و عظمت حضرت احدیت است. کیه؟ پیغمبر به نقل اهل تسنن وقتی او را هرگاه میخواست معرفی کنه این الفاظ رو به کار می برد: رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. از او این چنین تعبیر می نمود: هی بزعت منی، نه که یه جسموتت ای از جسم من است، نه، نقطه ختمیه رسالت و اون حقیقت والا عقل کل و ختم رسول می فرماید این فاطمه علیها السلام قسمتی و قطعه ای از این حقیقت عقل کل و ختم رسول است. اون هم چه قطعه ای؟ اون هم چه بزعه ای؟ فرمود هی قلبی. عزیز، تو پیکره من و تو دست از اعضاء ماست، پا از اعضامونه، چشمون از اعضامونه، گوشمون از اعضامونه، اما اگه چشمت نباشه زندگیت نابود نمیشه، دست نداشتی حیاتت منتفی نمیشه، پا نداشتی زندگیت به پایان نمیرسه، اما اگه همین قلب یه دقیقه تو قفسه سینت کار نکنه چی اتفاق میفته؟ همین قلب در چنبره سینه نتپد و خون رو به اعضاء وجودت پمپاژ نکنه چی برات واقع میشه؟ بدون تعارف بگیم مرگ. پیغمبر فاطمه رو قلب خودش، نه، بریم بالاتر، فرمود هی روحی التی بین جنبی. فاطمه زهرا روح بین دوتا پهلوی من پیغمبر. اون جسم و جان با هم عجین شد، وجودی شد که قامت فی محرابها ها ظهر نورها لملائکت السما کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض. این جوینی داره میاره. پیغمبر فرمود بعد این پاره تن پیغمبر، این قلب رسول خدا وقتی خدا را بندگی میکرد تو محراب عبادت قرار میگرفت چنان میدرخشید، چنان نور ازش متلعلع میشد کرای ملائکه آسمان ها آنگونه که ستاره شب برای اهل زمین نور افشانی میکنه. کی بود این فاطمه؟ در عبادت چنان شیدای الهی بود که قامت فی محرابها، اینقدر عبادت میکرد که از شدت عبادت پاهاش متورم میشد، اون هم با چه قلب مهربانی که حضرات نوشتند، بزرگان، علما، ارباب ادب، در صدر همه اونها مرحوم آیت الله رحمانی همدانی در کتاب فاطمه الزهرا بهجت قلب المصطفى اونجا میاره در عظمت این بانو که آیون وقتی امیر المؤمنین اومد خواستگاری فاطمه زهرا و اومد خواستگاری فاطمه، وجود مبارک پمیر و ایغمبر به امیر المؤمنین فرمودن علی جان از مال دنیا چی داری؟ چی میخوای حق المهر فاطمه من کنی؟ جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله، حق فرمود طرف علی منم، هرچی صداق و مهریه فاطمت میخوای بذاری، خدا فرمود من از خزانه غیبم همه صداق و مهریه فاطمه رو میپردازم. خب حال خدا چی میخواد صداق مهر فاطمه کنه؟ فرمود اول همه زمین مهر فاطمه زهرا سلام، همه این کره خاک مهر فاطمه است. امام صادق فرمود کسی که مهر مادر ما فاطمه رو تو قلب نداشته باشه شراش حرام روی زمین راه بره، چون زمین ملک فاطمه است، زمین مهر صدیقه طاهر است. به انضمام 5 نهر بر روی زمین که خدا مهر فاطمه قرار داد، نمک رو در هستی مهریه زهرای مرضیه قرار داد، خبر به فاطمه رسید، مهرت اینه، زمین مهرته، رودهایی در زمین مهرته، نمک رو خدا حق و صداق و مهریه تو قرار داده. گفت من اینا رو نمیخوام، محرم میخوام چیز دیگه ای باشه. پرسیدن چی میخوای بیبی به عنوان حق المحرم؟ گفت شفاعت گناهکاران شیعان علی را در بهشت میخوام. خدا مهر در قیامت، خدا مهر من فاطمه، من مهریم میخوام بتونم روز قیامت شفاعت کنم. کیارم میخوای شفاعت کنی؟ گناهکاران شیعان امیرالمومنین. آقا اصلا و ابدا این حرفا رو قبول ندارم. یاوه میخوانم هر کی بیاد بگه شیعه قلطاق، یعنی چی حرفا؟ کجا پیدا کردی این لفظا و این واژه ها رو؟ نمیدونم تو کیا رو دیدی که میگی شیعه قلطاقه. بابا شیعه کیه؟ شیعیان امیرالمومنین کیان؟ دیدید همتون زریعی که برای امام حسین ساخته شد، بعد تا عراق میخواستن منتقلش کنن، شهر به شهر که میگذروندن برفتید نگاه کنید شیعیان امیرالمومنین با ماشینی که زریح امام حسین رو هم میکرد چی کار میکردن؟ لاستیکای ماشین رو میبوسیدن، لاستیک ماشینی رو میبوسید که زریح وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه رو روش حمل میکرد. شیعیان امام حسین کیان؟ شیعیان امام حسین همین جوانایی هستن که ایام اربعین بعضن با چه مشکلات و معضلات میرن پشت مرز وامیستن و چه بیمهری ها و کم محلی ها هم گاه مشاهده میکنن، اما از دستگاه امام حسین سلام الله علیه قهر نمیکنن. اینا شیعیان امیرالمومنین، اینا محبین امیرالمومنین. حضرت زهرام قول داده براشون سیامت سنگ تموم میذارم براتون، مهر خودش قرار داد شفاعت اینا. فاطمه زهرا، جوونا حواستون رو جمع کنید، از فاطمه زهرا جدا نشید، زندگیتون معطر به فاطمه و فاطمه باشه، زندگیتون معطر به یاد صدیقه طاهره علیها السلام. و تو این شب و روزای فاطمه یاری کنید فاطمه زهرا علیها السلام رو. یکی از شیوه های یاری کردن حضرت زهرا مشکی پوشیدن تو این ایام، مشکی پوشیدن تو این ایام. آقا بنده مگه نه اینی که عزیزی از دست بدم مشکی براش میپوشم و با این مشکی پوشیدن بهش نشون میدم آقا بنده مصیبت دارم، بنده عزادارم، برای حضرت زهرا مشکی بپوشید تو این ایامی که داره منتهی به شهادت فاطمه زهرا میشه، به همه نشون بدی بفهمونی من عزیز بزرگی رو تو این ایام از دست دادم که امام زمان من عزادار اون عزیز، عزادارش، عزادارش. نمیخوام الان معطلت کنم، میخوام ادامه بدم حرفمو، ولی خب آمده عزادار کسی که راوی میگه اومد به امام صادق گفت، به امام باقر علیه السلام گفت بنده از موالیان شما آقا، یه خواهش دارم. فرمودن چی میخوام؟ گفت عمامه پیغمبر، عصای پیغمبر، ذوالفقار امیر المومنین که در دست شماست به هم نشون بدید، تیمنمن تورکن میخوام ببوسمش. حضرت رفتن صندوقی آوردن، عمامه پیغمبر رو بهش نشون دادن، عبای پیغمبر، عصای پیغمبر و شمشیر امیر المومنین رو بهش نشون دادن. میگه اینها رو گرفت و بوسید و همینجوری که دارید دید حضرت رفت اندرونی، آمد که یک کیسه به دستش، درش رو باز کرده، عشق داره بر پهنای چهره میریزه. گو آقا چی شده؟ فرمود اینها رو هم ببین. میگه درون کیسه نگاه کردیدم پر هیزمای نیم سوخته است. گفتم آقا اینها چیه؟ فرمود اینا هم تتمه هیزمیه که در خانه جدم امیرالمومنین بردن آتش کرده. اینا هر روز جلو چشم ماست، ما اینا رو هر روز داریم مینگریم و بر مادرم. چه داغی رو این خانواده به دل دارن از شهادت فاطمه، که مگه نخوندن، مگه نگفتن برات که امام رضا دید جوادش نشسته داره خط میکشه، میگه قبر درت میاری، آتیشت میزنم خاکه. گفت بابا کیا قبر قرار در یاری؟ گفت همون که آمد در خانه جدم علی رو آتیش، در خانه امیرالمومنین آتیش. حضرات کی فاطمه؟ ان الله يرضى لرضاء فاطمه و یغضب لغضبها. پیغمبر فرموده از اهل تسننم پایین تری، اگر تو این مطالب سیر نکنی دقت نکنی، پیغمبر فرمود خدا راضی میشه به رضای فاطمهش، غضبم میکنه خدا به غضب فاطمهش. به رضایت زهرا خدا ازت راضی میشه. هر کی میخواد خدا ازش راضی بشه این شب و روزا تلاش کنه، یه کاری بکنه بیبی ازش راضی بشه. نگاه رضایت فاطمه به منزله رضایت خدا از توست. عزیز من همه اینا بماند، این مقامات فاطمه بمونه، تا اینکه روزی که همه میخوان به محشر بیان، روزی که همه میخوان وارد محشر بشن. روزی است که زین العابدین فرمود ساعات دشوار بشر 3 ساعت، 1 ساعتش فرمود ساعت التی یقوم فیها من قبره، ساعتی که از قبرتون میخواید در بیایید. قرآن میگه او روز که همه میخوان بیان بیرون، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، همه واویلا میکنن کی ما رو از این خوابگاهمون برانگیخت. آخه اون روز یوم تبل سرائره، او روز خیلی حرفا و اتفاقاتی قرار واقع بشه. او روز مریم به عیسی برسه بگه کمکم کن و خیری به من اهدا کن، میگه شرمندتم. پدر ابراهیم به ابراهیم مواجه بشه بگه دستمو بگی، میگه امروز هر کی گرفتار خودشه. او روز همه دست رو سر میذارن فریاد و نفسا سر میدن. تو اون معرکه محشر و در اون غوغای قیامت پیغمبر فرمود آخرین کسی که میاد به حشر و وارد صحنه قیامت میشه دخترم فاطمه زهراست. هر حالی که قبل از تشریف فرماییش میکائیل با 70,000 ملک میاد بر قبر فاطمه زهرا علیها السلام، 70 بقعه نور میزنن. همون قبری که من و تو الان نمیدونیم کجاست، بر قبر این فاطمه 70 بقعه نور زده میشه. 70 جامعه بهشتی حضرت فرمود به وجود با عظمت صدیقه طاهره عرضه میشه که وجود مبارک پیغمبر فرمود یکی از این حله ها و جامعه های بهشتی حله کرامته که به آب حیات شستشو داده شده. فاطمه این جامعه به تن می نماید. حضرات او تنها زنیست که سواره به محشر میاد. اران مرکبش به دست کسیست که چشم 124,000 پیغمبر به دست او بوده. ذی قوت عند العرش مکین مطاع ثم امین، جبرئیل عنان مرکب رو به دست داره. خدیجه، حوا، آسیه، مریم به مشایعت او میان. 70,000 ملک دور فاطمه میگردن. به چه هیئتی به محشر میاد؟ روایت وارده از پیغمبر اینجوریه. مجلسی تو جلد 8 بهار باب شفاعت حدیث 36 نقلش میکنه، فرمود کما تزف العروس الى بیت زوجها. عروس رو میخوان خونه شوهر ببرن، چجوری میبرنش محشر؟ وارد خونه شوهرش میکنن. فرمود فاطمه اینجوری وارد محشر میشه. وقتی هم میاد تو صحنه محشر، آقایون ابن حجر عسقلانی ذهبی زیر هر روایتی در فضل اهل بیت شونه نمیدن، اما این روایت رو شانه دادن که پیغمبر فرمود تا من نرم بهش هیچ پیغمبری بهش نمیره، تا امیرالمومنین نره بهش هیچ وصی پیغمبری نمیره بهش. مردم یه نفر در بهشت رفتن به من و علی تقدم دارد و اونم حضرت زهرا علیها السلام. اول شخص یدخل الجنه فاطمه علیها السلام. فاطمه اول کسی است که از محشر میاد بره بهشت. معرف اول که روایت رو دیدم دیگه از این به بعدش حالم خیلی به هم ریخت. یعنی سری اول کتاب رو بستم دیگه نتونستم ادامه بدم. آخه بعد تو روایت میاد که به بیبی میگن بیا بفرمایید برید بهشت، شما وان هستید، اینجا جای شما نیست، اینجا برای شما نیست، بیایید شما بفرمایید برید بهشت. جواب حضرت حق میگه من بهش نمیرم. چرا نمیری؟ میگه اول باید ببینم با قتله حسینم چی کار میخواد. کتابو بستم باور کن. با خودم حدیث نفس کردم مادر چرا همچه حرفی میخوایی بزنی؟ میدونی کیا رو بعد عروض میخوان بیارن؟ چی به تو میگذره؟
اصلا رفقا شما همه تون به منزله سلمان این خانواده دلباخته مادر ما صدیقه طاهره هست. همه رو من گفتم بیارن، همه رو بیارن مادرم نظاره کنه. من نمیدونم هر مله رو وقتی بیارن چی بر فاطمه بزن، چه بر فاطمه بزن. چیشو دلت کجا رن؟ حسرت به دل ماندم مرا مادر نگفتی رفتی مواظب باش از نیزه نیفتی رفتی مواظب باش از نیزه نیفتی گفت چه خبرت رو با بی بی نگاه کن به سر نیزه و این سیب سرخ نیست سر اصغر من است این سیب سرخ نیست سر اصغر هر جای مجلسی عزیز من پیغمبر فرمود میارد به حساب همه این قتله سید الشهدا رسیدگی میکنن جواب صادر میشه اینم قتله حسین حالا بیا برو بهشت دفعه دومم میگه نمیرم چرا نمیری دیگه من به این گریه کنای حسینم هم قول زدم بهش نمیرم اگه با گریه کنای حسینم حالا هر جای مجلسین حسینی ها همه از سوز دل و روز میگیم امروزم بگیم
Say